بخش دوم، فصل ششم. قرار بر این شد که نامزدی من با محمد رضا پهلوی پادشاه ایران در 30 آبان 1338، یعنی یک ماه پس از تاریخ تصمیم به ازدواجمان، اعلام شود. در خلال این مدت قرار شد که من برای تهیه لباس‌هایی که شایسته موقعیت آینده‌ام باشد به پاریس بازگردم. نصرالله انتظام، سفیر ایران در پاریس، در جریان امر قرار گرفت و بنا شد که وسایل اقامت مرا در پاریس فراهم آورد. روز 12 آبان ماه به اتفاق عمویم اسفندیار دیبا و همسرش بانو و زندائیم لوئیز که از زمان کودکی همواره نزد من عزیز است، به سوی پاریس حرکت کردم. حضور آنها به من قوت قلب می داد. آنها مرا در تهیه جهیزیه خاصی که برای من که دختر مقتصد دانشجوی بیش نبودم غیر قابل تصور بود یاری کردند. هواپیما بعد از ظهر در ژنو توقف کرد. من در میان مسافرین سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس ایران را شناختم و به همین جهت از دیدن گروه خبرنگاران و عکاسان در پای پله هواپیما تعجب نکردم. از هواپیما که پیاده شدم و برای استراحتی کوتاه به سوی سالن انتظار فرودگاه را افتادم، هیچ یک از عکاسان به من توجهی نداشتند. اما هنگامی که همراه عمو و خاله هایم به ساختمان فرودگاه رسیدیم، ناگهان عکاسان با سر و صدا اطراف ما جمع شدند. در میان هیاهو و نور فلاش دوربین ها با تعجب نام خود را شنیدم. فرح دیبا، فرح دیبا، شما فرح دیبا هستید؟ و چون جواب مثبت دادم، سوالات شروع شد. جشن ازدواج شما چه وقت خواهد بود؟ با ملکه شدن چه احساسی به شما دست می دهد؟ در پاریس کجا اقامت خواهید کرد؟ به کلی گیج شده بودم. گمان می کردم راز ازدواج ما کاملا پنهان خواهد ماند. اما ناگهان متوجه شدم که ناخواسته و بدون آنکه آمادگی داشته باشم شخصیتی سرشناس شده ام. عکاس هایی که هرگز آنها را ندیده بودم مرا کم و بیش می شناختند. اما از این پس عکس هایی که از من گرفتند دور دنیا پخش می شد. از این لحظه دیگر نمی توانستم آزادانه مانند هر زن دیگر رفت و آمد کنم. عموی من نیست که غافلگیر شده بود مرتبا تکرار می کرد: ما چیزی برای گفتن نداریم، خواهش میکنم راه را باز کنید. هنگامی که تحت حفاظت مأمورین فرودگاه به هواپیما بازگشتیم، نفس راحتی کشیدیم و در خلوت درون هواپیما با عمو و خاله هایم درباره این رویداد بحث و گفتگو کردیم. بعدها فهمیدم که یک روزنامه نویس توانسته بود جایی در کنار من در پرواز ژنو پاریس تهیه کند. خوشبختانه ما فقط به زبان فارسی صحبت کرده بودیم. استقبال از ما در فرودگاه اورلی هنگام شب به هیچ وجه قابل مقایسه با آنچه در ژنو دیدیم نبود. این بار فرودگاه مملو از عکاس و خبرنگار بود. تا آن روز هیچگاه شاهد یک چنین ازدحامی نبودم و به سختی می توانستم قبول کنم که دلیل این همه سر و صدا وجود من است. در حالی که 4 ماه پیش از همین فرودگاه در مقابل بی‌تفاوتی حاضران پرواز کرده بودم، مأمورین سعی می‌کردند هر طور شده مرا از هجوم این جمعیت لجام گسیخته که نام مرا بر زبان داشتند در امان نگاه دارند. آنها به زور مرا کشیده همراه خود می‌بردند و من به خاطر نور شدید دوربین‌ها هیچ چیز نمی‌دیدم و نمی‌دانستم به کجا می‌روم. حتی یک لنگه از کفش‌هایم را روی چمن اطراف باند فرودگاه گم کردم و فقط 1/4 ساعت بعد بود که توانستم در درون اتومبیل سفارت ایران آرامش خود را به دست آورم. مبهوت و در عین حال شاد و خندان بودم، اما در اتومبیل لحظه‌ای آرامش نداشتم، زیرا به محض بسته شدن درها عملاً در محاصره خبرنگاران قرار گرفتیم. نور دوربین ها داخل اتومبیل را روشن کرده بود و چون اتومبیل حرکت نمی کرد، من خودم را مانند شکاری یافتم که در تاریکی طعمه شکارچیان است. وقتی هم که عاقبت راننده توانست اتومبیل را راه بیندازد، ما گرفتار مسابقه سرسام‌آور اتومبیل هایی شدیم که به دنبال ما بودند. عکاس هایی که بر موتورها سوار بودند چنان اطراف ما میچرخیدند که هر آن فکر میکردم یکی از آنها با اتومبیل تصادف خواهد کرد و از ترس فریاد میکشیدم. نتیجه آن که در عکس هایی که از من گرفتند دهانم همواره باز است و خطوط صورتم از وحشت به هم فشرده. بعدها که میخواستند مرا زنی بدبخت جلوه دهند، از این عکس ها استفاده کردند. در چنین شرایطی خبر رسیدن من به هتل کریون پنهان نماند و از روز بعد همه مردم پاریس مطلع شدند که ملکه آینده ایران در این هتل معروف که پنجره‌هایش به سوی میدان کنکورد باز می‌شود اقامت دارد. اقامت من در این هتل موجب تجمع خبرنگاران می‌شد و در طول 2 یا 3 هفته اقامتم در آنجا هرگز نتوانستم بدون مزاحمت اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های خبرنگاران از هتل خارج شوم. هر نیرنگی می‌زدیم از دست آنها خلاصی نداشتیم. حتی یک خبرنگار با آریت گرفتن لباس رسمی یکی از خدمتگزاران هتل موفق شده بود به اتاق من نزدیک شود. این هجوم خبرنگاران نشانه علاقه‌ای بود که مردم به شناختن من داشتند و از همان نخستین باری که به خیابان رفتم شاهد کنجکاوی و توجه آنها بودم و علی‌رغم فعالیت خبرنگاران و شاید هم به یمن وجود آنها بود که سفرم با دقایقی جادویی همراه شد. من نمی توانستم در برابر ابراز احساسات طبیعی مردم بی تفاوت باشم. بیشک آنچه که مرا با فرانسه و خصوصا مردم پاریس پیوند می دهد از همان روزهای پرشوری سرچشمه می گیرد که در همه جا جز با لبخند و کف زدن مردم روبرو نمی شدم. پادشاه قبل از این که من در زندگیش جایی بیابم توجه فرانسوی ها را به سوی خود جلب کرده بود. در صحبت با این و آن از میزان همدردی ملت فرانسه در رابطه با اتفاقات ناگواری که در زندگی او پیش آمده بود آگاه شدم. آنها به یاد داشتند که چگونه پادشاه در 21 سالگی در شرایطی بسیار سخت جانشین پدرش که از سوی قوای روس و انگلیس تبعید شده بود گردید. جدایی او در سال 1326 از ملکه فوزیه، شاهزاده غمگین مصر که در تمام طول جنگ دوم جهانی در کنارش بود و سپس بازگشت او به مصر عواطف مردم فرانسه را سخت برانگیخته بود و بیش از آن ماجرای ازدواج دوم پادشاه با ثریا اسفندیاری بود که به تولد فرزندی که آرزویش را داشت منجر نشد. زمانی که من دانشجوی رشته معماری پاریس بودم، مردم فرانسه در این زمینه سخن بسیار می گفتند و حالا همان پادشاه در صدد ازدواج با یک شاگرد قدیم مدرسه معماری بود. این عشقی که موجب گذر من از اتاقی کوچک در کوی دانشگاه به کاخهای سلطنتی ایران شد، روحیه رمانتیک فرانسوی ها را برانگیخته سبب شده بود به من علاقمند شوند. پادشاه با یک شاهزاده ازدواج نمی کرد. او از آیین زناشویی برنامه ریزی شده میان خانواده های سلطنتی پیروی نمی نمود، بلکه عاشق یک دختر جوان ایرانی شده بود و همانطور که در داستان ها آمده به دنبال عشق رفته بود. ماجرا چنان زیبا و غیرمنتظره بود که دور از واقعیت به نظر می رسید و حتی بعضی ها از زنده شدن دوباره داستان دختر خاکسترنشین سخن گفتند و کار به جایی رسید که از من به عنوان یک دختر چوپان که در تنگ دستی بزرگ شده بود یاد کردند. این مطالب عمویم را سخت برآشفته بود، چنان که می گفت کم مانده بگوین تو سر گذر به دنیا اومده ای. این حرف ها برایم اهمیتی نداشت. من همیشه معتقد بودم که ارزش انسان‌ها نه به ولادت آنها مربوط است و نه به ثروتشان و این موضوع بعدها که ملکه شدم و سپس در تبعید بر من ثابت شد. به هر حال ما نمی‌توانستیم حقایق را بگوییم، چرا که هیچ خبری رسماً اعلام نشده بود. در اون زمان من فقط دختر جوانی بودم که به طرزی شاهانه در هتل کریون منزل داشتم و با موافقت همراهی رسمی سفارت ایران در پاریس از خیاطخانه ها و مغازه های معروف پاریس دیدن می کردم. آنچه خوب به خاطرم می آید بازدید از یک مغازه عطر فروشی در خیابان شانزلیزه است. تعداد خبرنگاران و عکاسانی که در اطراف من بودند آنچنان زیاد بود که لازم شد موقتاً عبور و مرور را در زیباترین خیابان جهان متوقف کنند تا من عطر مورد نظرم را انتخاب نمایم. اما بدتر از آن رفتن به سلمانی خواهران کاریتا بود که میبایست آرایشی جدید به موهای من بدهند. ماریا کاریتا این رویداد را در کتابی که لسلی بلانش به من اختصاص داده چنین بیان میکند: خانمی از سفارت ایران در پاریس طبق معمول همیشگی برای گرفتن وقت به ما تلفن کرد. تعجب ما در این بود که او اصرار داشت در آن روز هر دوی ما حضور داشته باشیم. او گفت با یک دوست خواهد آمد و ترجیح می‌دهد در سالن خصوصی پذیرای آنها شویم و آنچنان در این باره پافشاری می‌کرد که ما در انتظار دیدن موجودی خارق‌العاده بودیم. صبح روز ملاقات در کوچه جلوی ساختمان سر و صدا به پا شده بود. از دور به نظر می‌آمد که جمعیتی خشمگین گرد هم آمده باشند، اما وقتی به بیرون نگاه کردیم خبرنگاران و عکاسان بسیاری را یافتیم که جلوی در ورودی جمع شده اند و برای به دست آوردن جای مناسب با هم زد و خورد می کنند. در این زمان مشتری ما با میهمان مرموزش با اتومبیل سر رسیدند. مأمورین پلیس سعی می کردند گذری از میان عکاسان برای آنها باز کنند. عاقبت توانستند آنها را وارد ساختمان کنند و ما به زحمت در را پشت سر آنها بستیم. عاقبت فهمیدیم که این مشتری جدید کیست. همه این اتفاقات هیجان‌آور بود و ما تا آنجا که توانستیم او را از دید کنجکاو دیگران حفظ کردیم. کم حرف می‌زد ولی خجول نبود، فقط خاموش بود و همه چیز را به دقت نگاه می‌کرد. او متوجه شده بود که ما در کار خود واردیم، در نتیجه به ما اعتماد می‌کرد. دختری بود جذاب، خوش‌اندام، با دست‌های زیبا و گیسوانی به سیاهی شب، آنچنان که در مینیاتورهای ایرانی به چشم می‌خورد. آنها مجبور شدند پنجره‌ها را با ملافه بپوشانند. با این همه عکاسی توانسته بود از ساختمان مقابل عکسی از من بگیرد. خواهران کاریتا در آن روز آرایش خاص من ابداع کردند که در جهان شهرت یافت و مورد تقلید زنان بسیاری قرار گرفت. سپس نزد دیور طراح لباس رفتیم و از مجموعه لباس‌های طرح ایو سن لوران دیدن کردیم و او بود که طراحی لباس نامزدی و ازدواج مرا به عهده گرفت. در یکی از این روزهای پرهیاهو به دیدن نمایشنامه کارمن در اپرای گارنیه رفتیم. ژنرال دوگل، همسر او و چند تن از وزرا و سرشناسان شهر پاریس حضور داشتند. از اینکه می توانستم ژنرال دوگل، ناجی فرانسه و سیاستمدار مورد تحسین فراوان عمویم بهرام را از نزدیک ببینم به هیجان آمده بودم. ولی با کمال تعجب متوجه شدم که اطرافیان دوگل فقط به من نگاه می کنند. طبیعتاً مقامات بالای فرانسه از سرنوشتی که در انتظار من بود با خبر بودند و با کنجکاوی به من می نگریستند. در آن زمان هنوز برایم قابل تصور نبود که 2 سال بعد ژنرال دوگل و همسرش با مهربانی بسیار مرا به عنوان ملکه ایران در کاخ الیزه خواهند پذیرفت. در همین سفر بود که آندر مالرو دوستی و علاقه خود را به من ابراز داشت. چند روز قبل از بازگشتم از پاریس نسخه ای از کتاب آوای خاموشی را برای امضا همراه با نامه نزد آندر مالرو فرستادم و او در صفحه اول کتاب چنین نوشت: موجب دلگرمی است که هنگام ترک ما یکی از باوفاترین ستایشگران نبوغ ایرانی را به یاد داشته اید. باشد تا دختر دانشجویی که برایم نامه نوشته به ملکه ایران یادآور شود که من قدرت افسانه‌ای ایران را که امروز با سرنوشت شما پیوند خورده است دوست دارم و از صمیم قلب امیدوارم که پریان همیشه زنده فرانسه به یاری پریان ایرانی بیایند و از خوشبختی شما پاسداری کنند. آندر مارو، نوامبر 1959. پادشاه هر شب به من تلفن می کرد و انتظار صحبت با او به دقایق زندگی من در پاریس معنا می بخشید، چرا که همه این رفت و آمدها هدفی جز فراهم آوردن امکانات یک زندگی مشترک نداشت. به خاطر دارم که هر وقت صدای او را در تلفن می شنیدم قلبم سخت می تپید. من شدیداً به او علاقمند شده بودم و برای جلوگیری از ابراز احساساتم کوشش فراوان می کردم. در صدای او نیز هیجان احساس می شد. او بعدها مرا مطمئن ساخت که جمله دوستت دارم را فقط به 3 زن گفته است و بعد اضافه کرد که یکی از این 3 زن تو هستی. نامزدی ما با یک اعلامیه رسمی کوتاه در روز 3 آبان به اطلاع همگان رسید. امروز ساعت 5 بعد از ظهر مراسم نامزدی اعلی حضرت همایون شاهنشاه ایران با دوشیزه فرح دیبا برگزار شد. مراسم ازدواج 1 ماه دیگر در روز 29 آذر ماه 1338 مطابق با 19 دسامبر 1959 برگزار خواهد شد. پس از بازگشت از پاریس روال زندگی من کاملا دگرگون شد. دیگر با مادرم در خانه دایی زندگی نمی کردم. این خواست پادشاه بود که من در داخل کاخ زندگی کنم و به همین جهت ملک مادر لطف کرده آپارتمان های شخصی خود را موقتا در اختیار من گذاشت و به خانه ییلاقی خود نقل مکان کرد. آخرین هفته های قبل از ازدواجم در نوعی سرمستی گذشت. حالا دیگر پادشاه در چند صد متری من زندگی و کار می کرد و از پنجره های اتاقم می توانستم او را ببینم. به این ترتیب با برنامه کار پادشاه آشنا شدم و پی بردم که تا چه حد لحظات دیدارهای خصوصی نادر و گرانبهاست. 20 سال سلطنت او در حالی که تولد 40 سالگیش را جشن گرفته بود موجب شده بود که بر تمام ابعاد زندگیش تسلط یابد. در طول آذر ماه 1338 شاهد پذیرایی او از پرزیدنت آیزنهاور و شرکت او در بقیه مراسم پیش بینی شده بودم، ولی با وجود این برنامه سنگین فرصت لازم را برای قدم زدن با من در باغ و یا خوردن چای و گفتگو می‌یافت. من عاشق فصل پاییز تهرانم. درختان زیر اشعه خورشید می‌درخشند و نسیمی که پس از گرمای تابستان از کوهستان البرز می‌وزد ما را به طبیعت نزدیک می‌کند. پادشاه از دلبستگی من به نور پاییزی و رنگ‌های این فصل آگاه بود و تقریبا هر روز پنهانی با اتومبیل از قصر خارج می شدیم. در آن زمان مسئله امنیت آنچنان که بعداً مطرح شد وجود نداشت و فقط 2 مأمور ما را با اتومبیل دنبال می کردند. در خیابانها مردم با دیدن پادشاه با شادی به او سلام می گفتند و برایش دست می زدند و او با اشاره دست به محبت آنان پاسخ می گفت. از پیوند خود با شخصی که این چنین شیفتگی برمی انگیخت شادمان بودم. بیاد می آورم که در دوران کودکی همراه با مادرم در یکی از راه‌های روستایی کنار دریای خزر نسبت به او ابراز احساسات کردیم و او رویش را برگردانده با لبخند به ما پاسخ داد. روزی این خاطره را برایش تعریف کردم. بدیهی است که آن را به یاد نداشت، اما بدون اینکه بخواهد همان لبخند بر لبانش نقش بست. در طول همین هفته‌ها بود که با خواهران و برادران پادشاه که همگی در حوالی قصر زندگی می‌کردند بیشتر آشنا شدم. با والا حضرت همدم السلطنه فرزند رضا شاه از همسر اولش، قبلاً درباره والا حضرت اشرف خواهر همزاد پادشاه و والا حضرت شمس خواهر بزرگتر او که هر دو مانند پادشاه ثمره ازدواج رضا شاه با ملکه تاج الملوک بودند صحبت کردم. رضا شاه دو بار دیگر نیز ازدواج کرده بود که نتیجه آن 6 فرزند است. از ازدواج او با ملکه توران والا حضرت غلام رضا متولد شد و ثمره ازدواج او با ملکه عصمت والا حضرت ها احمد رضا، عبدالرضا، فاطمه، محمود رضا و حمید رضا هستند. برای من که دانشجویی بیش نبودم و تازه وارد تشریفات درباری شده بودم، پیدا کردن جایی که در میان برادر شوهرها و خواهر شوهرها به من تعلق می گرفت دشوار بود، خصوصا که هر یک از آنها سخت پایبند مقامات و امتیازات خود بودند. در این زمان بود که به معنای نگرانی های مادرم پی بردم. دخترش که هنوز موجودی ساده بود چگونه می توانست در درباری که جولانگاه متملقان و محل تحریکات گوناگون بود زندگی کند؟ من همان گونه که در کودکی نیز عادت داشتم از شرکت در اختلافات داخلی ظاهر و پنهان دوری می جستم و رفتاری را که با خصوصیات اخلاقی من وفق می داد دنبال می کردم، یعنی ایجاد همدلی و آشتی در مواردی که ممکن بود و توجه نکردن به گفته کسانی که می خواستند مرا وارد معرکه کنند و بالاخره دوری از تنگ نظری ها و کدورت هایی که در همه خانواده ها و حتی دربار وجود دارد روش من بود. در طول دورانی که ملکه ایران بودم همین طرز رفتار را ادامه دادم و این کار دشواری نبود، چرا که همواره از پشتیبانی پادشاه که از کوچکی های مردمان در عذاب بود برخوردار می شدم. همانند دیگر ایرانیان نهاد خانواده برایم محترم بود و می دانستم که برای پادشاه که پیوسته با گرفتاری های روزمره سر و کار دارد ایجاد یک محیط آرام خانوادگی ضروری است و این روش را پس از درگذشت همسرم نیز ادامه دادم.